مؤسسه عصر بیان معنوی تقدیم می‌کند.
سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع انتقال مفاهیم دینی به فرزندان، برنامه تلویزیونی سمت خدا، جلسه سوم، 42 دقیقه.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام او که در طلوع نگاهش قامتم قد میکشه به درکعت صلات عشق. سلام میگم به همه شما خانم ها و آقایان، به برنامه سمت خدای امروز بسیار خوش آمدید. آرزو میکنم در هر کجا که هستید تنتون سالم باشه و قلبتون سلیم. افتخار داریم که امروز هم با برنامه سمت خدا مهمون خونه هاتون باشیم در حضور جناب حجت الاسلام ولی مسلمین حاجای پناهیان عزیز. سلام علیکم، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. برای همه بینندگان محترم هم آرزو سلامتی میکنیم و شاد باش.
خیلی خوب، خیلی خوب، خیلی خوشحالیم که امروز هم در خدمتون هستیم. ما هفته گذشته یک سوالی رو مطرح کردیم حاجای پناهیان، سوال یکی از مادران تحصیل کرده پایتخت بود در مورد فضاهای کودک و نوجوان در تلویزیون. خیلی از دوستان درخواست داشتن که به این موضوع بیشتر پرداخته بشه. پیام تشکر بسیار بسیار فراوان بود و گفتن نامه که هفته پیش و ایمیلی که مطرح کردی در برنامه دغدغه و نگرانی خیلی از ما خانواده ها بود. من اگر اجازه بدید جمع‌بندی تعدادی از پیام ها رو در برنامه امروز مطرح بکنم و خیلی خوبه که امروز به طور مفصل تر در مورد مسئله صحبت بکنیم که انشالله خانواده ها هم پاسخ دغدغه هاشون رو بگیرن. بیننده عزیز گفتن با سلام و خسته نباشید، علیکم السلام. راستش من پیامکی با محتوای برنامه‌های کودک برای ماندگاری فرستادم اما متاسفانه مطرح نشد. اما وقتی که آجای پناهیان به سوال مادر نگران دیگری پاسخ داد واقعا دلم گرفت. آقای پناهیان شما مطمئنن برنامه‌های کودک تلویزیون رو ندیدید، وگرنه همچین جوابی به این سوال نمیدادید. من خواهش میکنم شما حداقل یک هفته وقت بذارید و برنامه‌های کودک تلویزیون رو ببینید تا بدونید نگرانی ما مادران بیهوده و زیادی نیست. ظاهرا شما جمله‌ای داشتید که خیلی نمیخواد نگران باشید. حالا نمیدونم آیا واقعا منظور شما این بود که واقعا نباید نگران باشن خانواده‌ها، یا اینکه نه اشتباه برداشت کردم بعضی از این فرمایش شما.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. اساساً عرض بکنم که کار تربیتی کار بسیار حساسیه. در ارتباط با فرزندانشون پدر و مادرها حق دارن نگران باشن، این به طور کلی و اساسی. در آخر الزمان که ما درش قرار داریم در روایات تصریح شده که کار تربیتی خیلی دشوارتر میشه و تشبیه شده به برخی از حیواناتی که از ترس اینکه دشمنان بچه‌هاشون رو پاره نکنن بچه‌ها رو دندان میگیرند و فرار میکنن، تشبیه شده به چنین وضعیتی. یعنی پدر مادرها باید نه تنها نگران باشن بلکه بچه‌هاشون رو وردارن و فرار بکنن. اینم از این موضع ما مواضعمون رو شفاف عرض بکنیم. در ارتباط با برنامه کودک و برنامه های رسانه یه نکته جلسه قبل عرض شد که من هنوز بر اون نکته تأکید می‌ورزم و متاسفانه این نکته به خوبی رعایت نمیشه، شاید هم اصلا رعایت نمیشه. و من مطالبه اون مادر رو که می‌فرمودن برنامه خوبی از تلویزیون میخوان، این رو ریشه ای کردم. یعنی گفتم من بعد بپرسید کدوم صاحب نظری پشت سر این برنامه هست. این رو اگر ما بپرسیم خود به خود اتفاقهای خوبی خواهد افتاد و الا هی از ما نصیحت، شکایت، گله و هی درست نشدن یک وضع مستمری خواهد بود.
چون اونجوری یه نفر خودشو مسئول میدونه در
بله
واقع.
ما در این میدونیم با کی طرفیم، چه اندیشه پشت سر این روش وجود داره. ولی الان در یک برنامه وقتی مغز متفکری معرفی نشه به عنوان مسئولیت محتوایی اون برنامه، شما این تذکر رو هی باید به مدیران رسانه بگید، مدیران رسانه هم هی به برنامه سازها بگن، برنامه سازها هم هی این رو به هنرمندان و عواملی بگن که زیاد ممکنه درگیر مسائل محتوایی نباشن. خب پس ما ریشه ای همدردی کردیم و راه چاره رو هم عرض کردیم. حالا تا اینجاش زیاد دیدن برنامه های رسانه نمیخواست، اما من شاید یه جمله ای عرض کردم از اون جمله این برداشت شده، و اون این که قدرت عرض من این بود، این بود که حالا زیادم نباید بچه ها رو تو محیط استریل بار آورد. از این جهت ما یه دفعه تمام مسئولیت تربیتی بچه هامون رو به رسانه واگذار نکنیم. گیرم رسانه خوب، اون چیزی که مؤثرترین عامل تربیتی خصوصا تو دوران کودکی و 7 سال اول و بعد 7 سال دوم رو بچه هاست خانواده است. این که من عرض کردم که تو محیط استریل نمیشه بچه ها رو بار آورد چند تا معنا داره. یک، این که جدای از این محیط عمومی نمیشه بود، نه اینکه با بچه هامون رو بنشونیم پای اینجور برنامه ها بگیم شما اینجا بشینیم برنامه ها رو نگاه کن، ولی وقتی که خواستیم بچه های خودمون رو از این برنامه ها جدا کنیم باید با یک منطقه قوی این کار رو بکنیم، باید تأثیرات تربیتی خودمون رو بالا ببریم. پدر و مادر وقتی که خودشون و رفتارشون جذابتر از برنامه تلویزیونی باشه برای کودکشون، اینجا جای نگرانی نداره، اون برنامه کودک زیاد نمیتونه بچه شما رو خراب کنه.
این در واقع اثر تربیتی خانواده مؤثرتر از تلویزیون.
بله مسلماً، خصوصا تو 7 سال اول و 7 سال دوم. اگر بنیاد خانواده قوی باشه، روش‌های تربیتی اصولی باشه، اونها میتونن تأثیر بگذارن، ولی تأثیرات منفی اندک خواهند گذاشت و انشاءالله امیدواریم که این تأثیرات در حد تزریق واکسن باشه. واکسن میکروبه، شما میکروب رو نفله کردی وارد بدن بچت میکنی برای اینکه این بتونه باهاش درگیر بشه بچه های. یه معنای دیگه اون حرف استریل نکردن این استش که بعضی ها مثلا اصرار دارن بچه هاشون ببرن تو محیطی که بلا استثناء بچه های حافظ قرآن، بچه هایی که همه بلا استثناء مؤدب هستن. نه، بنده من معتقدم که ما باید تو محیط عادی بچه‌هامون رو رشد بدیم. بچه بره مدرسه یه فحش میشنوه میاد، بعد ما صحبت میکنیم میگیم این یه رفتار بده، بدیش به اینه. ببین باید فعالیت کرد،
درگیر بکنیم.
بله، پس فردا این بچه میخواد به تو جامعه باید بتونه مواجه بشه با خطا، مواجه بشه با خطر و بتونه مقابله بکنه. معنای این حرفی نیست که صدا و سیما برنامه‌های خودشو درست نکنه.
آها، همین رو می‌خواستم بگم.
نه، اینا قابل جمع با هم دیگه. برنامه صدا و سیما درست نخواهد شد مگر اینکه کارشناسان محتوایی حضورشون در برنامه‌ها اصالت بیشتری داشته باشه تا هنرمندان محترم. این راهی نداره. و بعد تازه از اون موقع به بعد نقد این کارشناسان شروع خواهد شد. ما از اون به بعد دعوای جدی خواهیم داشت. الان که اصلا امکان نقد از نظر محتوایی زیاد موجود نیست، چون طرفشو شما نداری که
کسو نداریم که پاسخگو باشه. بله. در واقع
اون که برنامه رسانه خوبم بشه، باز ما چالش های محیطی برای بچه هامون خواهیم داشت. چالش های محیط سطحش بالاتر بره چه اتفاقی میفته؟ ما بچه همونو توی محیط کاملا مذهبی یا استریل تربیت کنیم با برنامه‌های تلویزیون عالی، پدر مادر مسئولیتشون در تربیت فرزند کاسته خواهد شد؟ به هیچ وجه.
ولی راحت‌تر میشه.
راحت‌تر هم نخواهد شد. میدونید چرا؟
چرا؟
چون شما یه بچه مذهبی رو که تو محیط تربیت شده خوب بزرگ کردید، با برنامه‌های خوب باید از خطرات بزرگتری او رو پرهیز بدید. یکیش عجب و غروره که آفت هر عبادتی است و آفت هر آدم خوبیه. شما خیلی راحت میتونید خودتون رو و دیگران رو متقاعد کنید گناه نکنن، ولی به سختی میتونید خودتون و دیگران رو متقاعد کنید ریا نکنن، عجب پیدا نکنن. خب اندازه‌گیری اینها در روایات ما موجوده. راحت تر نخواهد شد، ولی بهتره که ما محیطمون رو اصلاح کنیم، رشد کنیم، بریم اون کارهای سخت‌تر رو انجام بدیم. پس هیچگاه ما مسئولیت خانواده رو در تربیت حذف نکنیم و همیشه هم خانواده رو قدرتمند بدونیم، قدرتمندتر از حتی رسانه بدونیم، و همیشه هم نقش و مسئولیتش رو بخوایم. اون وقت ببینید سهمی که بخوایم به محیط بدیم، به برنامه‌های آموزشی بدیم، حتی به آموزش پرورش میدیم، اون سهم بیشتر از حد واقعیش نباشه. بله، من گاهی از اوقات پای برنامه‌های تلویزیون نشستم دیدم، نمیخوام بگم حتما به اندازه دوستانی که میبینن، واقعا میبینم بعضی وقتا کاملا آموزش رقصه، مثلا آدم اینو میبینه دیگه، متوجه میشه که حالا من یه مقدارشو یاد میدم، این دیگه بقیهشو بخواد انجام بده دیگه یه رقص کامل انجام داده. بعضی وقتا تکرار برخی از موسیقی های رپ و شوهایی است که توی غرب هست، اینجا اومدن یه مقدار رقیق ترش کردن تا اون مرز حرام حلالی که داده کسی در نیاد، ولی هر کی به این برنامه اونس بگیره به موسیقی رپ علاقه پیدا خواهد کرد.
چه واسه تعمدی هم نباشه، از اون جهل شاید بشه.
حالا من دیگه به اوناش کاری ندارم، اون دیگه وارد یه برنامه است جدا از سمت خدا میشه که به نقد رسانه باید واقعا اقدام کرد که آدم بفهمه چه این اتفاق میفته. و گاهی از اوقات هم من از فرزندان خودم خواهش کردم که نگاه نکنن بعضی از برنامه های کودکان رو، چون بالاخره این برنامه یه برنامه عمومی است، ما میتونیم با خانواده یه قرارمداری بگذاریم و نسبت به بعضی چیزها پرهیز داشته باشیم، همچنان که نسبت به بعضی غذاها پرهیز میکنیم.
این بار منفی نداره تو تربیت بچه؟
اگر رابطه پدر مادر خوب باشه با بچه و بتونن متقاعد کنن همدیگر رو و با محبت این کار رو بکنن، نه، بلکه هوشمندی هم ایجاد میکنه.
چون بچه‌ها احساس میکنن توی منگنه قرار گرفتن، کندن.
بستگی به رفتار داره. اون 7 سال اول اگر برخورد عالی باشه، تو 7 سال دوم ادب پذیری بچه خیلی بالاست.
همه چی رو غلطه کرد.
بله. یعنی راحت میشه این کار رو کرد، گفتگو باید کرد. من میخوام دوباره به اون عرض خودم برگردم. ما انتظارمون از تو محیط استریل نخواهیم بچه ها رو رشد بدیم، یعنی این انتظارمون از محیط زیادی نباشه و انتظار نداشته باشیم محیطی داشته باشیم که زمینه هر نوع آزمایش و امتحانی رو درش از بین برده باشیم. دقت فرمودید، بالاخره خدا امتحان میگیره، آزمایش میکنه و امتحان با امکان معصیته، با تحریک نفس به شهواته.
آخه وقتی تو بچه نمیتونه تشخیص بده واقعا، یعنی اگر اون تو در معرض اون محیط قرار بگیره، توی اون محیط قرار بگیره، تعاملی داشته باشه، ممکنه حتی والدین هم نتونن شخصیتش رو در واقع تغییر بدن بعدها.
اینجاها جاییه که ما باید برگردیم به رسانه بگیم که شما مسئولیت دارید. اونجایی که شما میگید بچه نمیتونه تشخیص بده که اکثرا همین طور هست، یا پدر و مادر نمیتونن بچه رو نجات بدن از تاثیرپذیری از فضا، تو اونجاها ما انتقادمون متوجه رسانه میشه.
نه فقط رسانه، تو هر محیطی که شما میگید استریل نباشه.
بله، ولی آخه استریل که من میگم شما صفر یا صد نگیرید. وقتی میگیم استریل نباشه، نه یعنی پر از میکروب باشه،
احتمال وجود میکروب هم باشه.
بله، احتمال وجود میکروب های تو محیط هست، ما باید احتمالشو بدیم. مواجه شدن دانش آموز با همکلاسی های نااهل امکانش هست، باید احتمالش رو بدیم. یه کسی بچه ما رو بزنه تو مدرسه، باید امکانش رو بدیم. خب بچه باید با این سختی ها رشد کنه. محیط استریل یعنی اینکه محیطی که 100% توش میکروب نباشه. خدای همچین محیطی خلق نکرده. حتی تو محیط های مذهبی هم این استریل بودن اتفاق نیفتاده، به دلیل اینکه اونجا هم
یه آفت های خاص خودشو داره.
آفت های خاص خودشو داره به این معناست. تا میگم محیط استریل نباشه، نباید برداشت بشه که پس پر از میکروب باشه اشکال نداره.
خوب شد حالا. آره، خیلی خوب. بسیار.
میدونید که ما از رسانه شنیدیم این مطالب رو و از اندیشمندانی که تو زمینه پزشکی میان، میگن دست و بال بچه رو در طول روز 4-5 بار بیشتر بشورید، این زمینه
آسیب پذیرتر میشه.
منظور اینه ما باید با واقعیت مواجه بشیم، منتها با واقعیت، نه این که ماهواره رو بیاریم خونه. بچه رو از فطرت خودش دور کنیم و زشت‌ترین صحنه ها رو برای بچه عادی بکنیم و بچه پس فردا تعادل روحی خودش رو برای یک زندگی درست از دست داده باشه، بعد بگیم بچه نباید تو محیط استریل باشه. این وقت اینم منسوب بکنم به یه طلبه‌ای که گفته، بعد دیگه کاملا وجوه شرعیش هم تعریف میشه.
یعنی با این توضیح پایانی شما که اتفاقا در مورد همین مسئله هم سوال مجزایی داشتیم که گفتن حاجی پناهیان که گفتن در مورد برنامه کودک و استریلیز بار نیاوردن بچه ها این سوال برانگیز بود، لطفا توضیح بدید که انشالله قانع شده باشن دوستان عزیز بینندمون. بریم سراغ یه سوال دیگه. باز هم در
عوض میخوام من یه جمله اضافه کنم به سوال قبلی.
بله بفهم.
بنده پیشنهاد میکنم به کسانی که بچه هاشون خیلی اسیر اینجور برنامه های رسانه میشن، میگم خودتون برنامه بازی تو اون ساعت بسیار هیجان انگیز برای بچه ها طراحی کنید بعد بچه‌ها ترجیح میدن با شما بازی کنن تا برن بشینن پای برنامه بشینن. بعد میگن خب این یه راه حل خوبیه، بعد بهشون اینو عرض میکنم، میگم حتی اگر رسانه برنامه‌های خوبی هم داشت، باز شما اون برنامه بازی خودتون رو بچه‌ها ترجیح بدید بر این که بچه بشینه پای تلویزیون تربیت بشه. این احساس مسئولیت برای تربیت فرزند که نکات زیاد پیچیده‌ای هم نداره همیشه باید باشه.
بسیار خوب، حالا شما میرسیم با بحث کلیمون با حاجای پناهیان در مورد شیوه های انتقال مفاهیم دینی هست که به بحث تربیت کودک رسیدیم به بهانه سوال یکی از بیننده های خوبمون، و حالا داریم بازخورد های اون پیام هفته گذشته رو در موردش صحبت میکنیم. سلام، پیام من خطاب به مادری است که از برنامه های کودک تلویزیون انتقاد کردن. هنر هنرمندان این است که در قالب شعر و موسیقی مزامینی چون آغاز هر کار با نام خداوند، شکر نعمتهای خداوند، نیکی به والدین، سلام کردن، رعایت بهداشت، خوشخلقی، کمک به دیگران، دوری از غیبت، تهمت و مسخره کردن و هزاران مضمون دیگر را به کودکان آموزش بدن. گفتن این هنر هنرمندای ماست که در قالب شعر و موسیقی این کار بکنن. مگر این مضامین آموزه های دین و قرآن نیست؟ به اضافه اینکه کودکان آموزش از طریق شعر و موسیقی شاد رو بهتر میپسندن، به نظر شما چه ایرادی داره که این مضامین خوب در قالب شعر و موسیقی به بچه ها اینا رو یاد بدیم ما؟ این هم یک نوع انس با قرآنه، البته با آموزه هاش نبا متنش. نظر شما چیه؟
ببینید، من حالا نمیخوام جسارت بکنم به این دوستی که این پیام رو فرستادن یا دوستانی که چنین تصوری دارن، ولی یه مقدار حالا با طنز ممکنه همراه باشه گفتگوی من، اشکالی که نداره از نظر برنامه‌شون. چندی پیش میگفتن که در گاوداری ها وقتی که موسیقی پخش میکنن بالاخره اینها بهتر شیر میدن. بعد از چند وقت دیگه گفتن که درسته بهتر شیر میدن، ولی بعد از این مدتی هم مجنون میشن و به هم میریزن و از بین میرن. ما هر دو خبرش رو شنیدیم یا مطالعه کردیم. این که ما با موسیقی و موسیقی ریتمیک مضامینی رو یاد بدیم، چه مقدار پشت سرش تفکر منطقی و انسانشناسانه وجود داره؟ همین که بچه براش خوشایند بود دلیل بر این که ما حتما باید این کار انجام بدیم؟ بچه از هر غذای خوشش اومد صرفا دلیل بر این که حتما باید اون غذا رو بخوره؟ بچه از هر بازی خوشش اومد این یعنی این که پس صحیح هست اون بازی رو انجام بده؟ مگه برای بزرگترهای همچی وضعیتی هست که برای بچه ها این وضعیت باشه؟ ما ممکنه با موسیقی، خصوصا موسیقی ریتمیک، توجه بچه ها رو راحت تر جلب کنیم. برای چی؟ برای اینکه هنر نداریم بدون این ابزار توجه بچه رو جلب کنیم. هنر نداریم و تدبیر نداریم برای اینکه به اعماق فطرت او راه پیدا بکنیم. شاید این باشه. و بعد از اون طرف اگر با موسیقی تندی اومدیم یه آموزه هایی رو گفتیم و اینا هم توجه کردن و همراهی کردن و لذت بردن، بعد برخی از امتیازات روحیشون از دست رفت، چیکار میکنیم؟ به هر قیمتی ما باید بسم الله الرحمن الرحیم و شکر خدا رو به بچه یاد بدیم، حتی به قیمت اینکه بخش های از روح او رو معتاد به موسیقی بکنیم. که کسی اعتیاد به موسیقی پیدا کرد، این نوع مواد مخدر روحیه، به قول حضرت امام، به قول مرحوم شاه آبادی، عارف واصل، انسانشناس بزرگ، اینا رو باید در نظر بگیریم.
یعنی هر چقدر محتوا خوب باشه و مضامین عالی باشه، ولی باید ببینیم قالبش هم در چه قالبه، در چه ساختاری راه میشه.
نه ملاک اون قالب جذابیت، نه ملاکش خوشایند بودنش نزد بچه‌ها.
چیه پس؟
ملاکش یک سلسله مباحث انسانشناسانه است که ما ببینیم در انسان چه چیزهای تأثیر منفی داره و بعد تأثیر منفی رو چی میدونیم. وقتی که استاد عرفان از تمام میفرماد اعتیاد به موسیقی عین اعتیاد به مواد مخدره برای روح انسان و در روح انسان یک کاستی هایی رو ایجاد میکنه، او یک انسانشناس داره اینو میگه. خب پس ما باید دوز مصرف موسیقی رو بیاریم پایین در برنامه زندگی خودمون، حداقل بهش معتاد نشیم. که صدمه نزنه به قسمت‌های دیگه روحی ما. یک کسی میگفتش که من با موسیقی خوب هیجان پیدا میکنم، شروع میکنم به فعالیت کردن. گفتم خب این خیلی غلطه که تو بدون موسیقی نتونی در خودت هیجان تولید بکنی با تفکر. با تفکر یه انگیزه قوی در خودت ایجاد نکنی، با تلقین نتونی خودتو سر حال بیاری، یعنی این که مبنا نداری اصلا برای زندگی کردن.
یک نوع ضعفه در
واقع. بله، و بعد این ضعف رو داری بیشتر میکنی. ما باید این محاسبات انسان شناسانه رو انجام بدیم، بعد بیایم در مورد این نظر بدیم که چه اشکالی داره حالا ما معارف دینی رو با موسیقی یاد بدیم.
این قالب متناسب با اون محتوا نیست در واقع.
جدا از اینکه محتوا قالب متناسب نیست، این قالب ضربه بزنه بعد اون محتوا محتوای خوبی باشه، چه فایده داره من ابروی شما رو بخوام درست بکنم یه دستگاهی بذارم رو چشمتون که چشم شما نابینا بشه؟ میگه از چشم من نابینا کردی، هی میگه عوضش ابروی خوبی از آب در اومده.
یعنی در واقع اثر قالب مخرب تره.
اگه موسیقی زیاد استفاده بشه قطعا اینطوری.
بسیار خوب، خیلی خوب، متشکرم آقای فرمانش. خیلی ممنون از زحماتی که میکشید. بسیار متشکرم. سلام و احوالپرسی کردن، گفتن که لطفاً حتی اگه این نامه تأثیری در روند برنامه‌تون ندارون رو با آقای پناهیان بدید، شاید در آینده وقتی شد به این مسئله پرداختن. ایشون هم دغدغه ای داره، گفتن در مورد آموزش ریاضی، علوم و غیره یک سازمانی وجود داره و میدونیم فلان مطلب مناسب سطح درک بچه در فلان مقطع هست یا نیست، یا شاید مطالبی از اون رو در این سن میگیم مابقی رو در چند سال بعد، اما متاسفانه در مورد آموزش دین به کودکانمان چون این سازمانی وجود نداره. آقای پناهیان، و من به عنوان مادر یک پسر 2.5 سال نمیدونم از کجا باید شروع کنم. آموزش چه مطالبی مفیده، آموزش در چه زمینه‌های مضره، چه چیزهای اولویت داره؟ به هر حال ما مدام در حال صحبت کردن هستیم، ولی چی باید بگیم، چی نباید بگیم، چه جوری باید بگیم؟ مثلا ما به هر حال کتاب داستان تهیه میکنیم، ولی سوالی که به تازگی برای من پیش اومده اینه که آیا کتاب‌های زندگی انبیا، خصوصا در مورد مثلا عذاب‌های الهی که از قصه‌های قرآن، مناسب سن فرزند من هست یا نیست؟ آشنا کردن بچه با خدا، دعا، نماز، اسراف نکردن، آسیب نرسوندن به حیوانات، حجاب خانم‌ها، ارزش‌های اخلاقی مثل صبر، احترام به والدین و هزار تا چیز دیگه از چه سنی و به چه نحوی است؟ بد نیست که در برنامه‌تون به این مسئله هم بپردازید. واقعا خیلی خوشحال میشم که وقتی خانواده‌های ما این دغدغه‌ها رو دارن و حالا فرصت حضور آقای پناهیان رو مغتنم می‌شمارم.
خواهش می‌کنم. من فقط همدردی می‌کنم با این حالا بیننده محترم. در دانشگاه های ما محلی برای مطالعه و پژوهش در این موضوع وجود ندارد.
نداره.
در چه سنی چه آموزه‌های دینی باید منتقل بشه. در آموزش پرورش ما چنین پژوهشگاهی وجود نداره و حوزه‌های علمیه هم سازمان یا نهاد خاصی رو به این منظور تأسیس نکردن. هر چه کار در این زمینه هست پراکنده است و بعضی ها بر اساس علایق خودشون این کار رو انجام دادن و ما اون روانشناسی رشد خصوصا دینی رو توی کشور خودمون پژوهش‌های لازمش رو انجام ندادیم. بسیاریش سلیقه‌ایه، برخیش هم برآمده از حکمتی است و یا برآمده از برخی نصوصی است که به دست ما رسیده. بنده خودم توی این فضایی که یک مرجعیت علمی قویی برای چنین تدبیری وجود نداره نسبت به برنامه‌های آموزش پرورش منتقدم. برنامه‌های آموزش دین در 7 سال اول در دوران ابتدایی و راهنمایی رو متناسب نمی‌دونم. استدلال‌های خاص خودم رو هم دارم که ممکنه حالا صحیح باشه یا نه، ولی آموزش پرورش باید در این زمینه سرمایه‌گذاری بکنه. آموزش پرورش با مراجعه به چند تا روحانی نمیتونه مسئولیت از خودش سلب بکنه. دولت باید در این زمینه سرمایه گذاری بکنه. به طور کلی دولت به حوزه های علمی ممکنه کمکی انجام داده باشه، منتها سرمایه گذاری های خاص هست که استعدادها رو جهت میده برن روی موضوعات شروع کنن کار کردن. پیاژه وقتی که بحث رشد رو اونقدر تقویت کرد، خب بودجه های بسیار زیادی در خدمت او بودن تا او تونست بررسی های خودش رو دقیقا انجام بده. ما باید با تجربه، با تعقل و با مراجعه به نصوصی که در اختیارمون داریم از ائمه هدی علیهم السلام، از اسلام، به پاسخ عالمانه این بیننده محترم برسیم که واقعا شما در چه سنی چگونه باید بچه خودتو آموزش بدید. و اینجا باید ابراز تأسف بکنم از اینکه در حوزه دانشگاه و خصوصا در دولت جمهوری اسلامی سالهاست چنین خلأی وجود داره. این خلأ باید برطرف بشه.
خیلی خلأ بزرگی.
من یه مثال برای شما بزنم. امسال ما برای برخی از دانشجویان نخبه یک کلاس اخلاقی در طرح ضیافت نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه ها داشتیم. خب با هم بحث میکردیم مباحث اخلاقی رو. بسیاری از اونها در ارزیابیشون گفتن مطالب برای ما تازه بود، تاثیرگذار بود، نگاه ما رو عمیق‌تر کرد. دوستان سر این مباحث گفتن که این مباحث رو باید بریم چیکار کنیم؟ تدوین کنیم برای دانشگاه ها تبدیل بشه به درس اخلاق تازه ای. ما اومدیم حسابی که فکر کردیم دیدیم این درس اخلاقی که تو دانشگاه مورد استقبال قرار میگیره باید در دوره راهنمایی به این افراد آموزش داده بشه و قابل آموزش هم هست، اصلا مال اون سنه. عقب افتاده اومده اینجا،
چیز پیچیده ای نیست.
ولی در مملکت ما یه نتیجه ای رو شما در آموزش عالی بگیرید بخواید اینو ببرید تو آموزش و پرورش پیاده بکنید، این تقریبا یه مسئله محالیه. چون اصلا اتاق فکرشون با هم فرق میکنه. اونا یه سازی میزنن برای خودشون، یه سازی دیگه میزنن برای خودشون. ما توی دانشگاه ها باید کاستی های آموزش پرورش جبران کنیم. بنا هستا، من نمیخوام جو ناامیدی رو غلبه بدم، بنا هست که اتاق فکرهای برنامه‌ریزی محتوایی آموزش پرورش و آموزش عالی ان شاء الله یکی بشه. یه باکس هایی هم طراحی شده، ولی متاسفانه وضع الان اینجوریه. گفتن من موجب میشه که حداقل یه برانگیختگی ایجاد بشه، مطالبات عمومی افزایش پیدا بکنه. ما برای تربیت دینی فرزندانمون در دانشگاه و مدرسه یک جا برنامه‌ریزی بکنیم ان شاء الله.
ان شاء الله، ان شاء الله. خیلی خوب. حالا خیلی دوست داشتم در مورد مثلا صحبت بکنم، واقعا والدین باید چیکار بکنن؟ منتظر بشن تا این سیستم متحول بشه یا اینکه میتونن کاری بکنن؟
انجام بدن. بله خیلی کارا دارن والدین انجام بدن. بعد محیط هم هر ایرادی دیدن توش بشینن با بچه‌های خودشون صحبت کنن، ان شاءالله بچه‌ها رو عبور بدن از مشکلات.
ان شاءالله. خیلی خوب. به قرار روزانمون رسیدیم. به رسم همین روزهای بسیار قشنگ که متبرک شده به نام امام رضا علیه السلام، امروز هم تلاوت آیات از مشهد تقدیم حضورتون میشه. آیات شریفه سوره مبارکه نمل، آیات 45 تا 55 در سمت خدا امروز باز می‌گیریم. با احترام با برنامه سمت خدا همراه شما و در کنار آقای پناه.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.
صلوات خدا بر حضرت محمد مصطفی و خاندان پاکش. ان شاء الله زندگیتون منور به نور قرآن باشه. یادمون نره دعا کنیم برای هم دیگه، برای همونهایی که بهمون التماس دعا گفتن، برای همونهایی که مریض دارن، برای همونهایی که گرفتاری دارن، مشکل دارن. انشالله برای همه دعا بکنیم مشکلاتشون برطرف بشه. یک نکته از این صفحه بشنویم از زبان آقای پناهیان، انشالله ادامه بحثمون رو داشته باشیم.
یک پرسش بسیار اساسی از طرف انبیاء الهی در آغاز این صفحه از زبان حضرت صالح علی نبی نو و علیه السلام مطرح میشه. قال یا قوم لما تستعجلون بالسیئه قبل الحسنه. خیلی پرسش زیباییه. فرمود چرا قبل از اینکه خوبی ها رو تجربه کنید میرید سراغ گناهان؟ شما از خوبی کردن، از خوبی ها چه بدی دیدید و اینقدر عجله دارید برای اینکه سراغ سیئات برید؟ خب این سوال رو البته در فضاهای مختلف میشه تجربه کرد، به ویژه در این فضای تربیتی. این نکته کلیدی برای ما داره. ما یه کاری کنیم بچه هامون خوبی ها رو تجربه کنن در فرصتی که تحت تربیت ما هستن. وقتی خوبی ها رو تجربه کنن یه اثر دلنشینی از خوبی ها در قلبشون باقی خواهد موند. بعد اگه به سمت گناه هم برن روزی برمیگردن
انشاءالله. انشاءالله. خیلی خوب. بیننده هامون یه پیشنهادی داشتن رو که گفتن چقدر خوبه که بحثتون یک سیری داشته باشه. ما فکر کردیم که با حضور آجای پناهیان ما این سیر رو داشته باشیم، یعنی از تربیت فرزند زیر 7 سال شروع میکنیم. شما در جلسات گذشته اشاره کردید که ما زندگی فرزندانمون رو به 3 تا 7 سال، یعنی دوران تربیتشون رو به 3 تا 7 سال تقسیم میکنیم. 7 سال اول طبق آموزه‌های دینمون به اشاره شما بچه امیری میکنه، در واقع بچه امیره. این تضاد نداره؟ یه وقتی امیری کردن بچه تو خونه باعث میشه که بچه لوس بشه، یعنی هر چون گفت ما گوش بکنیم. اینا چجوری میشه واقعا با هم جمع بشن و این اتفاق نیفته؟
البته اون فرمایش ابتدایی که فرمودید که سیری داشته باشه بحث، ما در اولین جلسه هم خیلی ضابطه‌مند و اصولی این سیر رو مقدمش رو آغاز کردیم که اصلی ترین نکات این است که ما بدانیم در تربیت چه میخواهیم بکنیم، چه چیزی رو باید منتقل بکنیم به فرزندانمون، که حالا من به اون بحث بر نمی گردم، به مرور به اون بحث باز خواهیم گشت. اون بحثی که ابتدا مطرح شد یک نکته ای از نکات خوب نبود، بلکه یک اصل کلیدی بود که گفتیم قبل از تربیت دینی باید زندگی رو به بچه آموزش داد. زندگی مدیریت خوشی ها و ناخوشی هاست، ناخوشی هایی که فلسفه دارن، باید هم باشن و نحوه برخورد ما با اونها میتونه تلخی‌های زندگی رو کاهش بده ولی هیچ وقت از بین نمیبره. گفتیم با این باور و با این روش شروع کنیم. اما بس اینجا بود که به اون 7 سال اول کشید. ما در 7 سال دوم وقتی میخوایم ناخوشی‌ها رو به بچه نشون بدیم و در کنارش ادب از بچه بخوایم، دلم میخوادها رو یک کمی تضعیفش کنیم و کنار بزنیم، در چنین فضایی گفتیم قبلش باید توی 7 سال اول ما به قدر کافی محبت به بچه کرده باشیم، تو 7 سال اول آزادی به بچه داده باشیم تا وقتی که میاد از اول 7 سال دوم میخواد با سختی ها مواجه بشه کم نیاره، یه وقت پس نزنه این فضا رو و به راحتی بپذیره تلخی های زندگی رو و ادب رو که یک مقدار ضابطه مند کردن خود هست و جلوگیری کردن از خودخواهی ها.
بنا رو قبل از این ما محکم کردیم.
با چی محکم کردیم؟ با همون مفهومی که شما فرمودید، بچه تو 7 سال اول مثل امیر میمونه. حالا برسم به سوال شما.
خب
که اگر بچه در 7 سال اول امیر باشه، بچه لوس نمیشه، احیانا مشکلاتی ایجاد نمیشه، ما هیچ امر و نهی نباید بکنیم. ببینید این کلمه امیر منظوری نیست که واقعا بچه فرمانده باشه به صورت مطلق، بلکه من در روایت دیگری اینجا برای شما آوردم، میفرماید امیرالمؤمنین علی علیه السلام که میفرماید ولدک ریحانتک سبقا، فرزند تو تا 7 سال ریحانه توست. ریحانه رو آدم مواظبش میشه، یک
لطیفه،
بله لطیفه، آره. لطافت داره، مراقبت بیشتری ازش میکنه، یک کمی خودشو در اختیار او قرار میده. مثلا شما یه گلدونی داشته باشید برگاش به سمت آفتاب رفته باشه، بعد که میپیچونیدش این طرف، گردن اون برگو نمیگیرید بپیچونید، میشکنه، میگذارید خودش آروم آروم
برگرده
پیدا کنه و برگرده. اگر میخواید همه طرف گلدون مثلا پرورش پیدا کنه، باید این گلدون رو هر روز بچرخونید. بالاخره شیوه‌ای داره برخورد کردن با ریحانه، اینکه هی با تناب بخوای بکشیش که نمیشه. غرض اینه که در 7 سال اول شما امنیت خاطر و محبت و اون پناهگاه محکم خانوادگی رو برای بچه ایجاد کرده باشید. گاهی بعضی از پدر مادرها خیلی از اوقات با بچه‌هاشون مدارا میکنن، با یکی 2-3 تا دعوا تو برخی از بحران‌ها یه دفعه بچه پشتوانه امنیتی خودش رو تو خونه از دست میده، دروغگو میشه، بچه به سهولت میره به سمت پنهانکاری کردن، بچه به سرعت میره به سمت دشمنی کردن چون احساس دشمنی میکنه. من میتونم بچه رو امر و نهی بکنم تو 7 سال اول، ولی نباید احساس دشمنی بکنه بچه، نباید احساس بیمهری بکنه بچه، باید احساس امنیتش از بین نره، و الا خب با چاقو تیزی داره بازی میکنه، من میگم خب حالا رهاش کنه، هرچند اگه به خودش هم زد
امیره دیگه.
بله امیره. بله اینجوری نیست، مهم اینه که ما اون انتظاری که از این نحوه برخورده با بچه رو داریم بدونیم، انتظاری که داریم این استش که بچه در کمال آرامش به 7 سالگی برسه و از دلم میخوادهای خودش هم نسبتاً سیراب باشه. ما بیایم زحمت بکشیم دلم میخوادهای بچه رو جهت بدیم، بعد باهاش همراهی کنیم. میتونیم دلم میخواهدهای بچه رو جهت بدیم، بعد باهاش همراهی کنیم، بچه اطمینان خاطر داره که با پدر مادرش جنگ و دعوا نداره. از 7 سالگی که پدر مادر میگن خب حالا میخوایم برای دلم میخوادها برنامه بذاریم، احساس میکنه یه بازی جدیده که شروع شده. مثل یکی از این فیلم هایی که صهیونیست‌ها به نفع خودشون ساخته بودن، که مثلا رفته بودن اسیر شده بودن به دست آلمانیا، این میگفت خب این یه بازیه، به بچهش میگفت این یه بازیه، و بچهش هم واقعا فکر میکرد یه بازیه. تا آخر سرم به این نحوه ادامه پیدا کرد که این نکته حکمت آمیز اون فیلم بود. ما میتونیم بچه رو تو سخت‌ترین شرایط اداره بکنیم و مدیریت کنیم، ولی باید مواظب باشیم بچه چه برداشتی میکنه. همین بچه 2 ساله، همین بچه 3 ساله، همین بچه 4 ساله تا 7 ساله، ما اسیر برداشت‌های او هستیم. مثلا اگه از یه بچه دیگر رو محبت کردیم جلوی او، مهم اینه که او چه برداشتی میکنه. اگر دیدیم برداشتش غلطه، حالا باید رفتار خودمون رو یه جوری تنظیم کنیم که این برداشت غلط برای او ایجاد نشه، و الا محبت کردن به یه بچه دیگه ای پیش این بچه 3 ساله که در 3 سالگی حس حسادت هم بیدار میشه اشکالی نداره. و نباید ما پرهیز کنیم از محبت کردن به یه بچه دیگه ای از ترس حسادت ایشون، ولی مسئله حسادت رو باید حلش بکنیم. دقت فرمودید؟
اونجا صورت مسئله رو پاک نکنیم.
بله، مهم اینه که اون برداشتی که بچه میکنه برداشت مناسبی باشه، و ما خودمون رو به نسبت به بچه بیاریم پایین، زبان او رو انتخاب بکنیم، و تعلیم و تربیتمون به گونه ای باشه. در همون 7 سال اول هم تعلیم و تربیت هست، ولی به شدت در مقابل کودک انعطاف پذیره و آیین نامه ای نیست.
چی کار باید بکنیم؟ یعنی چی کار بکنیم که همون عاطفه باشه، همون جهت‌دهیه به خواسته های اون بچه؟ این چه اتفاق قرار رو بیفته؟
خب ببینید، اگر ما میخواییم در این زمینه صحبت بکنیم، بحث گستردهی خواهد شد.
5 دقیقه وقت
داریم. اتفاقهای متعددی باید رخ بده. من حتی میخواستم یه مثالی از یک روایت بزنم که شاید بمونه برای جلسه بعد، که میفرماید مثلا وقتی بچه 3 سالش شد، لا اله الا الله رو به او یاد بده. 3 سال و 7 ماهش شد، مثلا محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم رو بهش یاد بده. پس ما آموزش قبل از 7 سال
داریم.
این یک نمونه است. کار تربیتی هم داریم. کار تربیتی اجتناب ناپذیره. وقتی بچه شما داره به سمت یه خطری میره، شما باید بهش آموزش بدید که این آتیش، این آب جوش، اینها رو نباید بچه تجربه کنه، صدمه سنگینی به خودش خواهد زد. ولی اینکه میفرمایید چی کار کنیم، یکی از شرایطش اینه که پدر و مادر عمیقا وقت بگذارن،
که خیلی غفلت میکنن،
عمیقا توجه بکنن به بچه، با بچه حرف بزنن. بچه در همون 2 سالگی که پسرها معمولا خیلیشون نمیتونن حرف بزنن، کمی دیرتر به زبون میان، خیلی میفهمن پدر مادر رو، خیلی حرفا رو درک میکنن. پدر مادر باید عمیقا با اونها گفتگو کنن، عمیقا سعی کنن بفهمن بچه چی میخواد. بعد 3-4 مرتبه هی به بچه گفتی اینو میخوای، بعد براش آوردی، حالا ممکنه یه وسیله‌ای باشه که رو تاخچه است، 4 تا چیز دیگر آوردی که بچه باید کاری نداره، احساس میکنه پدر مادر کسانی هستن که من هرچی میخوام بهم میدن، سهمیه امروزش رو اهمیت خاطر پیدا کرده. درسته؟ من باید در رفتارهای متعدد کارگاهی تو خونه درست بکنم، و تو این کارگاه هی به بچه آموزش بدم. بچه 4-5 سالش شد، پدر و مادر با شیوه گفتگوشون با هم دیگه به بچه ادب یاد دادن، ولی بچه ریحانه است، به شیوه ریحانه باهاش برخورد کردن، بهش امر و نهی نکردن. بچه اشتباه میکنه، عذرخواهی نمیکنه. تو 5 سالگی میگه عذرخواهی کن، یالا بعد عذرخواهی یاد بگیری. این یعنی تربیت بالای 7 سال آوردید پایین 7 سال داری اجرا میکنی،
کار داره خراب میکنی.
بله، کار داره خراب میشه. حالا بچه بخواد تو 5 سالگی عذرخواهی کردن یاد بگیره چی میشه؟ 7-8 بار پدر مادر نمایشنامه اجرا میکنن، هی از هم دیگه عذرخواهی میکنن.
آها، یعنی اینقدر لطافت و ظرافت داره این تربیت.
بعد این بچه تربیت میشه. ما یه خداوند متعالی که از روش‌های تربیتی برای فرزندان رو تئاتر قرار داده. بازیگراش هم دو نفر هستن،
پدر و مادر.
پدر و مادر این دو تا تئاتر اجرا میکنن و اینا رو به بچه یاد میدن. وقتی پدر و مادر به هم اعتنا نداشته باشن یا اون رفتارهایی رو انجام ندن که مواظب نگاه این بچه باشن، بعد هی بخوان با بچه امر و نهی صحبت بکنن، اینجاست که اون حدیث میاد جلوشون رو میگیره که بچه تو این مدت امیره، امر و نهی نکن بهش. چیزی میخوای بهش یاد بدی نشون بده. البته بعد از 7 سال هم این نمایش ادامه داره، منتها دیگه بعد از 7 سال شما امر و نهی هم میتونی بکنی، برنامه هم میتونی بدی الی آخر.
بسیار خوب، من این مژده رو بدم که انشالله این بحث ادامه داره. در هفته آینده هم بحث رو با حضور آقای پناهیان پی خواهیم گرفت. حتما بیننده برنامه باشید، مخصوصا اونهایی که واقعا فرزندانی دارن که باید اینجوری تربیتشون بکنن. آقای پناهیان وقتمون تموم شد، دعا بفرمایید.
انشالله خداوند متعال خانه های ما رو محل تربیت سربازان حضرت ولیعهد سربان الله الفدا قرار بده.
انشالله. خیلی خوب، براتون بهترین ها رو آرزو میکنم. تا شنبه، تا دیداری دوباره، همتون رو به خداوند بزرگ و مهربان میسپارم. در پناه خودش باشید. خداوند پشت و پناهت. خیلی متشکرم.
مؤسسه عصر بیان معنوی، تلفن تماس تهران 66 49 12 02، شماره پیامک 1013 13.